بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. با موضوع انسان شناسی از نگاه قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. کلیاتی تقدیم حضورتون شد. فعلا ما در مورد صورت انسان یعنی ظاهر انسان داریم صحبت میکنیم، مباحثی مربوط به اون بعد ظاهری، که البته نکاتی هم در مورد حقیقت انسان تقدیمتون شد. در مورد پدید آورنده انسان نکاتی تقدیمتون شد. وارد مبحث مبدأ داخلی شدیم و نکاتی هم تقدیم حضورتون شد. در این قسمت امروز هم بحث رو ادامه میدیم انشاءالله، همچنان در موضوع مبدأ داخلی انسان هستیم، بیشتر پیرامون هویت انسان، ماهیت انسان، این مباحث نکاتی تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان در قرآن کریم نظام عالم رو به قلمرو به عقل، منطقه مثال و محدوده طبیعت تقسیم کرده. پس نظام عالم سه مرتبه داره، سه رتبه داره. اگر از پایین بخوام شروع کنیم، پایین ترین رتبه عالم طبیعت هست و بعد از اون مثال و بالاترین مرتبه عقل، که هر کدام موجودهای ویژه خودشون دارن. یعنی ما یه عالم عقل داریم، یه عالم مثال داریم و یه عالم طبیعت. هر کدام از این عالمها موجودهای ویژه خودش رو دارن و در کنار سفره ای عام و گسترده با هم دیگر مرتبط هستند. موجودات عالم طبیعت با عالم مثال، با عالم عقل، اینها با هم مرتبط هستند. این گونه نیست که هیچ ارتباطی بین این سه عالم و موجودات این سه عالم وجود نداشته باشه. پس نکته اول این که خداوند نظام عالم رو به سه مرتبه تقسیم کرده: اول قلمرو و عقل، دوم محدوده مثال، منطقه مثال، و سوم محدوده طبیعت. نکته دوم این که در هر کدام از این عالم‌ها موجوداتی وجود دارند. نکته سوم این که این موجودات با هم مرتبطند. هر کدام از این موجودات حتی با موجودات عالم دیگه در ارتباط هستند. این ارتباط خیلی مهمه، با هم مرتبط هستند. توجه به این که این موجودات با هم مرتبطند موضوع مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. مثل یک سفره گسترده ای که همه سر این سفره نشستن و با هم هم مرتبط هستند. اما در این میان یک مائده الهی هست، یک سفره الهی هست که نمانند فرشته از فرا طبیعت تنها سهم داره و نه همتای گیاهان و حیوانات فقط درگیر محدوده طبیعت هست. اگر در هر عالمی دسته ای از موجودات هستند، این موجودات مال اون عالم هستند. اگرچه به شما که عرض کنم هر کدام از این موجودات در همون عالم با هم مرتبط هستند، هر کدام از این موجودات در عالم خودشون با هم مرتبط هستند و دسترسی به عالم دیگر ندارن، اما در بین این موجودات یک موجود است که فقط محدود به یک عالم نمیشه، در تمام این عالمها رفت آمد داره. موجودات عالم طبیعت طبیعی هستند و فقط در قلمرو طبیعت با هم مرتبطن. موجودات عالم مثال به همین ترتیب، موجودات عالم عقل به همین ترتیب ارتباطشون با هم. حتی اگر موجودات عالم عقل که همون فرشتگان باشند به عالمهای پایین هم دسترسی داشته باشند، اما تسلط ندارن، حد اکثر اینه که مأموریت دارن، باز بعد فراطبیعیشون سر جای خودش محفوظه. اگر فرشته ای وارد عالم طبیعت میشه، معناش این نیست که بعد طبیعی هم داره. بعد طبیعی نداره، مأموریتی داره وارد میشه و مأموریت رو انجام میده بر میگرده. اما یک موجود هست که نه مانند فرشتگان از فرا طبیعت تنها سهم داشته باشه و نه همتای گیاهان و حیوانات فقط درگیر محدوده طبیعت باشه، بلکه این موجود از خاک و گل آغاز میشه و تا اوج انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، که رونده ایست به سوی پروردگارش تا پروردگار رو ملاقات کند، تا ملاقات پروردگار پران میشه و نزدیک میشه. این موجود همون موجودی است که خداوند دربارش فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی انسان. پس اگر نظام هستی دارای سه مرتبه هست، سه عالم، در هر عالمی موجودات مخصوص خودش وجود داره و این موجودات با هم مرتبطند در همون عالم و فقط در همون عالم با هم مرتبط هستند، یک موجود هم هست که همزمان در همه عالم‌ها وجود دارد، یعنی همزمان هم وجود مثالی داره، هم وجود طبیعی داره و هم وجود عقلی داره. حقیقت این موجود یعنی حقیقت انسان اینه که چند بعدی است و در واقع مثل یک مجمع البحرین، مجمع البحار هست، مثل چند دریایی که به هم وصل هستند. این موجودی که موجود خاصه، انسان یک موجود خاصه، فقط محدود به طبیعت نیست و فقط هم محدود به فرا طبیعت نیست، ترکیبی است از این سه عالم. از این رو شناخت سلامتی یا بیماری و همچنین راه درمان این آیت والای حق یعنی انسان اهمیتی همتای شناخت اصل او دارد. هر یک از دو بخش طبیعی و فراطبیعی انسان دارای سلامتی یا بیماری است که تشخیص اونها در بخش طبیعت در عین مشکل بودن آسانه. انسان شد یک موجود دو بعدی دارای بعد طبیعی و فراطبیعی. هر کدام از این ابعاد انسان، چه منطقه طبیعت و یا مرتبه فراطبیعت انسان، دارای سلامت و بیماری است. جسم ما دارای سلامت و بیماری است، روح ما هم دارای سلامت و بیماری است. تشخیص سلامت و بیماری های جسم در عین سختی آسانه، کار پیچیده ای هست اما محال نیست، آسانه در عین حال، با همه سختیش آسانه. درمان بیماری هاش هم به همین ترتیب. نکته ای که در مورد سلامت و بیماری و همچنین درمان طبیعت، ظاهر و جسم ما وجود داره اینه که از این جهتی که دیگر حیوانات هم شباهت‌های زیادی با انسان دارند، معمولاً بیماری‌های انسان و بیماری‌های دیگر حیوانات به نوعی مشترک هستند، حتی گاهی درمان اونها هم مشترکه، حالا با قدری تفاوت. از همین جهت هست که موش‌های آزمایشگاهی رو پرورش میدن و دارویی رو وقتی میخوان برای انسان استفاده کنن، اول روی موش‌ها آزمایش میکنند. اگر روی موش جواب داد، روی ما هم جواب میده. ببینید بعد طبیعی انسان، بدن انسان و بیماری‌ها و راه درمان مسائل مربوطه به جسم ما مشترک هست با حیوان. به نوعی با دامپزشکی یک مشترکات زیادی داره. به این قدری فکر کنید. اما بعد فراطبیعی انسان یعنی روح انسان، این یک شناخت بسیار دشواری داره. تشخیص صحت، مرض و همچنین درمان بیماری‌های اون بسیار مشکله. و عجیبه که برای تأمین سلامتی و تشخیص بیماری و همچنین درمان بیماری‌های جسم سراغ متخصص میریم و فقط متخصصین اجازه دارن که فعالیت کنند در این زمینه. اما در مورد سلامت بی تشخیص بیماری و همچنین درمان روح، اونچه که مربوط به روح هست، ما پیش هر کسی ممکنه بریم بدون تحقیق، بدون اینکه تشخیص بدیم که آیا این فرد واقعا کارشناسه، واقعا متخصصه، این توانمندی رو داره یا نداره، مراجعه میکنیم. درمان بیماری های جسمی مجوز میخواد، اما درمان بیماری های روحی و روانی معنوی که مربوط به روح هست مجوزی وجود نداره براش. مثلا مرکزی نیست که بخواد مجوز بده و این یک خطره. هر کسی هم نباید وارد این مسائل بشه. کار دشواری است. نشانه این دشواری هم کثرت ابتلای مبتلایان هست. از یک طرف خیلی ها گرفتار میشن، بیماری های روحی دارن، و اون تعدد بیماری های اخلاقی صعب العلاج از طرف دیگه، و کمیابی و نایابی طبیبان روح و مربیان حقیقی روان و شافیان قلوب. اینا نشون میده که این کار سختی است و اساساً هر کسی هم نباید ورود پیدا بکنه. کسی که هنوز روح رو باور نداره یا شناختی نداره یا روح رو صرفاً میخواد در روانشناسی پیدا کنه، نمیتونه بیماری های روحی رو درمان کنه. قرآن صحبت از بیماری هایی میکنه که چه بسا در روانشناسی هم مطرح نشه. لذا قرآن به تبیین درد و درمان اون و درمان دردها در جنبه طبیعت انسان کمتر پرداخته، چون مربوط به جسم انسان، طبیعت انسان، این بیماری ها رو خب دیگران هم میتونن درمان کنن. و اساساً اگر ما میبینیم اسلام، خوب دقت کنید، اگر ما میبینیم اسلام به موضوع تبیین درد و درمان جنبه طبیعی انسان کمتر توجه کرده، به خاطر این هست که این کار سختی نیست، در این سختی آسانه. خداوند در این مورد به جای اینکه مستقیم ورود پیدا کند، این عقلانیت و توانمندی رو به انسانها داده تا بتونن با اختراع، با اکتشاف، با آزمایش درمان کنند. برای درمان دردهای طبیعی لازم نیست که فرد متدین باشه، با خدا باشه. ممکنه فرد منکر هم باشه، لا مذهب هم باشه، ملحد هم باشه، اما یک پزشک متخصص باشه. این معیار ارزش گذاری نیست در درگاه خداوند. اگر صادقانه خدمت کرد پیش خدا اجر داره، ولی صرف این معیار ارزش گذاری نیست، صرف این توانمندی. لذا بخش مهم آیات قرآن به موضوع دشوار انسان یعنی روح و عوارض آن اختصاص پیدا کرده. واقعیت اینه که اسلام نمیخواد به صورت مستقیم در مورد جسم انسان، درمان بیماری های جسمی ورود پیدا بکنه. حالا ما هرچی تلاش کنیم میخوایم به زور طب اسلامی مثلا ارائه بدیم. اینا خیلی جای بحث داره، طب اسلامی، و در برابرش میخوام بگیم طب غیر اسلامی. خب چه فرقی داره؟ طب از نظر اسلامی و غیر اسلامیش نیام بکنیم. چرا میایم تفکیک قائل میشیم میگیم طب اسلامی و غیر اسلامی؟ اشکال نداره که ما بگیم مثلا طب غلط، طب درست. اشکال نداره که ما یه ایرادی بگیریم به یک روش درمان، بگیم آقا این غلطه. اما تقسیم کردن طب اسلامی و غیر اسلامی و حتی تقسیم کردن علم به اسلامی و غیر اسلامی، این غلطه. منشأ هر علمی در هر جای عالم که باشه و توسط هر شخصی، منشأ هر علمی خداست. علم صفت خداست. حتی اگر یک کافر ملحد هم علمی دارد، این علم تجلی خداونده، که خداوند با اون صفت رحمانیش که صفت عام هست، این علم رو به اون شخص هم داده. علم پزشکی باشه، علم ریاضی باشه، علم هر چیزی که میخواد باشه، علم صفت خداست. نیام تفکیک کنیم، چون تفکیک کردیم الان اونها رو بالاتر از خودمون میدونیم دیگه. پس خداوند نمیخواد این تفکیک صورت بگیره، علم اسلامی، علم غیر اسلامی، طب اسلامی، طب غیر اسلامی. طب هر جا که باشه اسلامیه، علم هر جا که باشه اسلامیه، خداییه. حالا ممکنه اون طبیب اسلامی نباشه. اما درمان، هر کسی رو درمان کرد، هر جای دنیا این مظهر اون شافی شده بدون تجلی صفت شافی بودن خداوند. مگه بیماری شفا میگیره؟ حالا هر جا باشه، هر کی باشه. اینا نکاتی است که جای دقت داره، جای تأمل داره. در هر صورت علم پزشکی با همه پیچیدگیش نسبت به مسائل مربوط به روح آسان هست. روح پیچیدگی های بسیار عجیب غریبی داره و قرآن بخش مهمی از آیات خودش رو مستقیم یا غیر مستقیم به این امر دشوار انسان، یعنی روح و عوارض اون، اختصاص داده. و از اونجا که روح حقیقتی است فراطبیعی و مجرد، دشمنان و بیماری های اون هم فراطبیعی هستند که اگر در قلمرو تجرد انسان جستجو نشن، در منطقه طبیعت اون نشانی بر جای نمیگذارند. بیماری های روحی با توجه به اینکه روح مجرد نماده، پس اون بیماری ها هم مجردن نماده و تو در عالم ماده نمیتونی نشانی از اونها پیدا بکنی. پس یکی از مهمترین مسائل انسانشناسی در بحث هویت داخلی یا مبدأ داخلی اون، توجه به بیماری های انسان هست و همچنین راه های درمان. و چون انسان یک جسم داره و یک روح و شناخت روح بسیار سخته، قرآن کتاب پزشکی است در مورد روح انسان، یعنی جنبه فراطبیعی انسان رو مورد تحلیل، واکاوی و بررسی قرار داده، بیماری های اون رو مشخص کرده، راه درمان هم ارائه کرده. قرآن، احادیث، روایات، منابع دینی، و بین اینها خیلی تفاوت داره. حالا اگر کسی بخواد بیماری های روحی رو با معیارهای طبیعی بسنجه، شناسایی کنه، یعنی یک فوق تخصص پزشکی در یکی از رشته های خاص یا در همه رشته های خاص پزشکی در زمینه طبیعت انسان، بخواد منشأ بیماری های روحی رو پیدا بکنه، نمیتونه. بله، مگر اینکه ایشون علاوه بر اینکه پزشک هست، طبیب روح هم باشه. ولی اگر طبیب روح نیست و فقط طبیعیات رو خونده، نمیتونه ویروس مشکلات اخلاقی رو نمیتونه پیدا کنه، چون تو هیچ آزمایشگاهی وجود نداره، نمیشه کشفش کرد. و اینجا تفاوت وجود داره، دقت کنید این نکته رو. چه بسیار بیماران روحی که چون در تن خودشون دردی نمیبینند، خودشون رو یک سره سالم میدونن. بدنم که سالمه، قلبم سالمه، یه چکاپ کاملم کردم، نه فشار خون، نه چربی، همه چی سالمه، پس همه چیم سالمه. بله، همه چیز بدن تو سالم هست، طبیعت تو سالم هست، الحمدلله. اما اگر به روحت توجه نداری، این یک خطر بزرگه. یعنی اگر سلامتی جسم رو مبنا قرار میدی و فکر میکنی که دیگه بیمار نیستی، سالم سالم هستی، یعنی از سلامتی و بیماری روح غافل شدی، این یه خطر بزرگ هست. مثلا انسان عادی که چکاپی هم کرده و سلامتی جسمش تعیین شده و مشخص شده، خیالش راحته. این انسان اگر به جنبه فراطبیعی خودش توجه نداشته باشه، اگر نگاه قرآنی به انسان نداشته باشه و فقط نگاه طبیعی به انسان داشته باشه، مثل خیلی از مکاتب غربی، چون این انسانی حتی اگر در جامعه اسلامی باشه، این شخص داره اینجا زندگی میکنه، ربا رو یک داد و ستد میدونه مثل دیگر داد و ستدها. ربا میگه خب این هم یک معامله هست مثل دیگر معاملات. در تفکر یک انسان کاملا طبیعی و مادی که توجهی به بعد روحانی خودش نداره، به بعد روحانی انسان توجهی نداره، چون ظاهر ربا هم همینه دیگه، یه معاملهی داره صورت میگیره، یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، میگه این هم مثل دیگر معاملات. خیلی راحت هم این جمله رو به کار میبره و با همین دید ربا رو روا میداره، میگه جایز، اشکال نداره. و نظام بانکداری بین المللی رو که رهاورد صاحب نظران و خردمندان دنیاست، میگه بابا این متخصصان بزرگ دنیا، اقتصاددانان، بزرگترین اقتصاددانان دور هم جمع شدن، یک نظام جهانی بانکی درست کردن، اونا کارشناسن، اونا دارن پیشرفت میکنن، ربا هم درش صورت میگیره، هیچ اتفاقی نمیفته و این رو شاهدی بر صحت حرف خودشون میدونن. میگن اگر ربا اشکال داشت این بزرگان انجام نمیدادن، اینایی که دارن انجام میدن یه بلای الان به سرشون میومد. ما یک همچین تعبیراتی توجیه میکنن و چون در محدوده طبیعت خطری از سوی ربا نمیبینند، اون رو مانند خرید و فروش کالا و چیزهای اجاره‌ای و پول و خلاصه سازگار با طبیعت انسانی میدونن. شما هر چی میخوای بگو رباست، درکی ازش نداره. میگه آقا دنیا دیگه تغییر کرده، پیشرفت کرده، ما جهانی شدیم، این حرفا چی اینا مال قدیم بوده، مثلا درکی نداره. حال آنکه حقیقت انسان به روح اوست، نه بدن او، نه طبیعت او، و آثار اصلی این امور که قرآن داره بیان میکنه و معن میکنه، آثار اصلیش به همان روح فراطبیعی آدم باز میگرده، اثر در روح تو میذاره نه در طبیعت تو. و در منطقه طبیعت تنها آثاری طبعی و بالعرض داره. این آثار کجا و اون آثاری که در حقیقت روح تو میذاره اون کجا؟ یا مثلا یه نمونه دیگه، نگاه به نامحرم و تأثیر پذیری از صدای نامحرمانه که ممکنه در بخش طبیعت آدمی چندان نمودی نداشته باشه. بله ممکنه کسی وقتی نگاه به نامحرم میکنه از نظر جنسی هم تحریک بشه، ولی چه بسیار آدمایی که نگاه میکنند اما از نظر جنسی تحریک نمیشن، تحریک شهوانی درشون ایجاد نمیشه، حالا یا از بس که نگاه کرده براش عادی شده. چون بعضیا وقتی که زیاد میکار رو انجام میدن عادی میشه براشون دیگه، براش عادی شده، میگه نه ایمان رو من اثری نمیذاره. و همین اثر نگذاشتن در حالا این محدوده طبیعتش رو دلیل بر جایز بودنش میده، میگه ایبی نداره، من که مشکل ندارم. اما در فرهنگ قرآن نگاه به نامحرم به جز ضرورت، نگاه به نامحرم از شمار مشکلات روحی و بیماری های قلبی انسان به شمار میره. اونی که همینجوری داره چشمش دنبال نامحرمه، این بیماره، قلبش بیماره. قرآن میگه این قلبش بیماره، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. حالا این شخص رو برش دار، ببرش متخصص قلب، فوق تخصص قلب، اکو ازش بگیره، انواع معاینات رو انجام بده، میگن قلبش سالمه. قرآن میگه قلبش ناراحته، اون میگه نه قلبش سالمه، چون اون قلبی که اون میگه سالمه و این قلبی که قرآن میگه دوتاست. از نظر پزشکی سالمه اما از نظر قرآنی سالم نیست. میخوام این تفاوت ها رو متوجه داشته باشیم که تعریفی که قرآن از انسان ارائه میده تعریفی است بر مبنای حقایق این انسان، این موجود، واقعیت این موجود که اصالتش به روحش هست. اما تعریفی که انسان شناسی های غیر قرآنی به ما ارائه میدن منهای این حقیقت هست و بهترین تعریف رو قرآن میتونه ارائه بده. الان توجه کردید؟ خیلی ها، حتی اونهایی که نماز میخونند مذهبی هست، اما چه بسا که خودش گرفتار نگاه به نامحرم باشه، چشم چرانه، بعد برای خودش توجیه میاره، میگه من نگاه که میکنم اتفاق خاصی نمیفته، من تحریک جنسی نمیشم، پس اشکال نداره. در صورتی که قرآن میفرماید اصلا موضوع این نیست، موضوع نیست که چه اتفاقی داره در فیزیولوژی بدن تو میفته، اصل این کار اشکال داره، نکن این روی روح تو اثر میذاره، روی نفس تو اثر میذاره، این تأثیرش چون بیماری روحی هست تأثیرش بر روی روح تو هست، باعث میشه میلت به نماز کم بشه، باعث میشه رغبتت به قرآن کم بشه، باعث میشه از خدا دور بشی، باعث میشه شیطان حضور بیشتری پیدا کنه، راه رو برای شیطان داری باز میکنی. اینی که خداوند به همسران پیامبر میفرماید مراقب باشید وقتی که با نامحرم با مردان صحبت میکنید صداتون رو نازک نکنید، حتی میفرماید صداتون رو ضخیم کنید، ناهنجار کنید. علتش چیه؟ خود قرآن میفرماید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلب مرض. برای که یه عده‌ای هستن ناراحتی قلبی دارن، در قلبشون مرضه، اینا همین صرف شنیدن صدای زیبا روشون اثر میذاره، روی روحشون طمع میفته در وجودشون، میگن کاش که این زن من بود، یه زن شوهردار، یه زن نامحرم، تمایل پیدا میکنن. قرآن میفرماید بیماری مال اونهاست و و به خاطر که تو در معرض طمع اونها قرار نگیری صداتو نازک نکن. حالا امروز میگیم صداتو نازک، ای بابا الان حتی ممکنه طرف مذهبیه، عادی این خانم مذهبی عادی داره صحبت میکنه، تلفنش زنگ میخوره، به معنی که گوشی بنگ میخوره، عادی داره صحبت میکنه، به معنی که گوشی الو صدا تغییر میکنه، تون صدا، لحن. قرآن صراحتا میفرماید ولا تخزعن بالقول، یعنی این صدا تو دلنشینش نکن، نازکش نکن، لطیفش نکن. اما ما این کارو میکنیم، چرا؟ چون باور نداریم که اصل انسان روحشه و روح هم بیماری داره و نمیخوام این بیماری ها رو بپذیریم. قرآن میگه خوب سخن بگید، هم خوب سخن بگید هم سخن خوب بگید. اما خوب سخن گفتن معناش این نیست که صدا رو نازک کنی، لوس حرف بزنی. تمام این نکاتی که قرآن میفرماید اینها قطعا یک حقیقتی است مجرد و منزه از طبیعت. یک پزشک متخصص نمیتونه با هزاران آزمایش، اون وقتی که این زن داره با صدای نازک با نامحرم صحبت میکنه، با یک نگاه خاصی، با یک لبخند ملیح و خاصی به نامحرم نگاه میکنه، با برق چشمانش به نامحرم نگاه میکنه، اون لحظه‌ای که آرایشش رو آشکار میکنه و نامحرم صورت آرایش کرده او رو میبینه، در هیچ آزمایشگاهی تو نمیتونی این بیماری رو پیدا کنی، بگی ویروسش فلانه. هیچ متخصص پزشکی نمیتونه اینو پیدا بکنه. اما قرآن صراحتا میفرماید این بیماری قلبی است. این تفاوتا رو ببینید. پس انسان از یک جایگاهی برخورداره که علاوه بر طبیعت روح دارد. شناخت روح، سلامت، بیماری و درمان بیماری های روح کار بسیار مهمی است و بهترین منبع هم قرآن هست. انسان شناسی قرآنی میتونه ما رو در این مسیر قرار بده. این هم یک نکته بسیار مهم که باید انشالله بهش توجه داشته باشیم. تا همینجا کافیه. انشالله مباحث رو جلسه آینده پی خواهیم گرفت. فکر کنید در مورد نکاتی که تقدیم حضورتون شد، جای فکر داره. خب انشالله که موفق باشید تا جلسه آینده و نکات دیگه‌ای که در این زمینه انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.